بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها قليلا. تقدم روح ملكوتی امام راهل رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام که صلواتی اهدا میکنیم. موضوعی که اخیرا برای بحث در نظر گرفتیم رابطه اخلاق و سیاست بود که اشاره کردیم به دلایل مختلفی این بس برای جامعه ما ضرورت داره. ابهام هایی درش هست که گاهی موجب سوء تفاهم ها یا برداشت های نادرست یا تضادهایی در رفتار میشه که ناخودآگاه ضررش به جامعه اسلامی میخوره. در شب گذشته اشاره کردیم که در محافل علمی و آکادمی که دنیا تلاش هایی شده برای اینکه این رابطه را تبیین کنند که سه گرایش مهم را عرض کردیم و اشاره ای به نقد اونها هم داشتیم. اون چه برای ما مهم هست اینه که ببینیم از دیدگاه اسلامی چی باید بگیم. همینطور که بعضی مثال ها را قبلا عرض کرده بودم، در جامعه ما مثلا کسانی پیدا میشن اهل قدس، تقوا اینها، و اصلا میل پرداختن به مسائل سیاسی ندارند. اینا را یک کار لغو دنیا مداری، دنیا گرایانه میدونند. کسان دیگری هستند عکسش رو فکر میکنند و بالاخره در رفتارهای شخصی هم مواردی پیش میاد که درباره اینکه این رفتار درست است یا نه دیدگاه‌های مختلفی ابراز میشه یا اقدام میشه که وجه صحتش درست روشن نیست. یعنی که گویی که این بحث‌های مقداری خشک و خسته کننده است، ولی چاره نداریم یه مقداری به اینا بپردازیم، شاید مسئولیت شرعی هم داشته باشیم. به هر حال اول باید ما ببینیم اصولا نظر اسلام درباره اخلاق چیه؟ آیا اخلاق این مقوله ایست تفننی، یه مقوله ایست که جز مستحبات، جز فضیلت هاست، ضرورتی نداره در بارش پس بشه، حالا نفیش یا اثباتش، اخلاق خوب باشه یا بد باشه این آب خیلی مهم نیست. عمده اینه که آدم واجباتش رو انجام میده، گناهان رو ترک کنه، دیگه بقیهش مسائل اخلاقی خیلی اهمیت رو نداره. این عرض کردیم که یک برداشت عامیانه از اخلاق هست. اخلاق امروز در دنیا در محاورات عرفی و علمی مطرح میشه، منظور نظام رفتاری است که به خوبی و بدی، زشتی و زیبایی، باید و نباید متصف میشه و در خودش این مفاهیم را داره و گاهی ممکنه ضرورت داشته باشه. اسمش خود اخلاقی است ولی شرعاً واجب باشه. یک ما میبایست دقت بیشتری بکنیم که دیدگاه اسلامی را در زمینه اخلاق اصلا درک بکنیم. طبعاً میبایست تعریف ارائه بدیم که ما با مخاطبینمون زبان مشترک داشته باشیم، ولی ما بگیم اخلاق به یه معنا، مخاطب ما به یک معنای دیگری بفهمیم یا با یک اصطلاح دیگری آشنا باشیم. خب این به جایی نمیرسیم، مثلا حل نمی کنیم. اصولا اخلاقیات که ما میگیم اینجا رفتارهای ارزشی است، اهم از این که یک صفات نفسانی، ملکات راسخه باشه به اصطلاح، یا نه یه رفتاری که متصف به حسن و قبح میشه، خوب و بد، باید و نباید. یه نکته را بعد از اول توجه داشته باشیم که رفتارهایی که در محاورات عرفی عقلا اونها را به این صفات متصف می کنند، مثلا میگن این رفتار خوبیست، کار خوبیست، یا این کاری را میگن کار بلیست، این از دو زاویه میشه بهش نگاه کرد، دو حیثیت داره. یکی اینکه خود کار در نظر گرفته بشه صرف نظر از انتصابش به فاعل، که کی انجام داده، به چه نیتی، برای چی، فقط خود کار را در نظر میگیره. یه وقت هست نه، ما ارزش کار را میخوایم برای فاعل اثبات کنیم، بگیم این کار خوبی، این شخص کار خوبی کرد، کار ارزشمندی انجام. خب یه خود قلمبه شد. فرض فرمان یه کسی میاد سوالی از من میکنه که فلان چیز کجاست یا فلان کس در کجاست. منم میدونم که شخصی سلام در کجا زندگی میکنه مثلا و چه خصوصیاتی داره، ولی میدونم این شخص در تعقیب اوست و میخواد اذیتی بهش بکنه. اگر من بگم این شخص در فلان جا وجود داره، الان میتونی بری اونجا ببینیش، این راست گفتن میگه. از لحاظ فعل، از اینکه راست گفتن است، راست گفتن خوبی، اما من چه نیتی داشتم، به چه قصدی گفتم؟ گفتم که او را گیر بیندازم، او را مورد ظلم قرار بدم، یا نه انتقام بگیرم ازش و انگیزه های دیگری که آدم در رفتارش میتونه داشته باشه. قضاوت درباره این فعل، یه وقت درباره این کاری که انجام دادم، یه وقت درباره خود فعل است صرف نظر از انتصابش به فاعل. اینا میگن حسن فعلی، با این اصطلاح توی محاورات آشنا هستی، میگن کار گاهی حسن فعلی داره ولی حسن فاعلی نداره. یک کسی وارد مسجد بشه و نماز بخونه، خیلی با عرض کنم که اصطلاح حضور قلب و تجویدش رو خوب، قرائتش رو خوب ادا کنه و هر که میبینه میگه عجب نماز خوبی خون، نماز خوبی خون. اما اگه این قصدش ریاکاری باشه، او کار خوبی نکرده، او ریاکاری کرده، گناه هم داره، نمازش هم باطل، کتک هم میخوره. مردم میگه عجب نماز خوبی خون. یه وقت ما فقط نماز رو نگاه میکنیم، خود این کار چه صفتی داره، خوب است یا بد، یه وقت انتصابش به فاعل را و تأثیر را که برای فاعل داره. و هر حال اینا میگن حسن فاعل. در اخلاق از قدیم الایام که بحث کردن، اکثر فیلسوفان و متخصصین هیچ توجهی به نیت فاعل نداشتن. فقط راجع به خود فعل صحبت میکنن که این فعل خوب است یا بد. نهایتا راجع به ملکات صحبت میکنن، این فعل عادتش باشه این کار رو انجام میده. اما در اروپا هم شاید در اثر تأثیر تعالیم مسیحیت یک نظر جدیدی، یک جهشی در افکار فیلسوفان پیدا شد که کسانی معتقد شدند ارزش کار بدون نیت فاعل نمیشه ثابت کرد. باید ببینیم فاعل رو به چه نیتی انجام داده. گاهی هم گفتن اصلا اصل ارزش مال نیته و کار از جهتی که مظهر نیت هست و کمک میکنه به تحقق نیت، از این جهت ارزش داره، ولی حقیقت ارزش مال نیته. این فاعل آدم خوبی است که این کار انجام میده، یعنی نیت خوبی داره در این کار. وقت دنبال این بحث های زیادی مطرح شده که اگر کسی نیت خوبی داره اما اشتباه کرد، این کارش ارزش داره یا نداره، یا نه نیتی بدی داشت اما اتفاقا کار خیلی خوبی داشت، منفعتش خیلی به مردم رسید، استفاده کردن، این کار ارزش داره یا نداره. اینا بحث های فرعی است. به هر حال اینکه نیت چه اندازه تأثیر داره، این در عصرهای اخیر در مغرب زمین مطرح شد، ولی در ادیان از قدیم مطرح بوده، به خصوص در اسلام که انما الاعمال بالنیات، نیت المؤمن خیر من عمله و چیزهای دیگری از این قبیل که همه آشنا هستیم میدونیم. این یه نکته که باید توجه داشته باشیم. ما در اسلام وقتی درباره ارزش یک کاری قضاوت می‌کنیم، تنها حسن فعلی را در نظر نمی‌گیریم، بلکه حسن فاعلی را هم باید توجه داشته باشیم. حالا من چند تا مطلب را فهرستار بگم، بخوام تفصیل بگم، بعد یه دوره فلسفه اخلاق بحث کنیم، باز شما را خسته میکنه. وقتی راجع به حسن فعلی صحبت میشه که میگیم کار باید کار خوبی باشه و من با نیت درست صحیحی انجام بدم، خوبی کار به چیه؟ چطور میشه که یک کار فی حد نفسه میگیم خوبه یا بده؟ اینجا نظرهای مختلفی باز فیلسوفان در این زمین ها دارن. اون چه ما بهتر میفهمیم، بهتر میپذیریم یا اون را قبول داریم، این است که حسن کار یعنی ارزش خود کار فی حد نفسه در ارتباط با نتیجهش سنجیده میشه. یه بیان فلسفی داره که اصلا کار یک حرکاتی است برای اینکه به یک مقصدی برسه آدم. آدم حرف میزنه که یه جوری بشه. کار اختیاری که یک عاقلی از روی اختیار انجام میده، خود کار حرف نمیزنه که حرف بزنه. حرف میزنه که کسی بشنوه، استفاده کنه، مثلا مطلبی رو برای کسی اثبات کنه یا اشکالی رو دفع بکنه. کار را برای منفعتش انجام می‌دهد. کار برای هدف است. خود کار از اون جهت که یک حرکتی است مقدمه است. خودش اصالت نداره. ارزشش تابع ارزش هدف است. پس چیزی خوب است اونی که همه مردم میفهمن، اونی که برای همه خوب باشه، نافع باشه. کارهایی که انجام میگیره که برای مردم نفع داشته باشه، هم برای خود فایده هم برای دیگران، هر که با اون ارتباطی پیدا میکنه نفع ببره ازش، این کار خوبی. برعکس اگه آدم یک کاری بکنه که کسانی که باش ارتباط پیدا میکنن ضرر کنن، این کار بدی کنه. این فل جمله مورد قبول همه هست که خوب و بدی کار فی حد نفسی صرف نظر از انتصابش به فاعل، به خاطر من نتیجه است که بر کار مترتب میشه. پس ما از یه طرف باید کار را با نتیجهش بسنجیم تا ببینیم این کار باید انجام داد یا نباید انجام داد، خوب است انجام بدیم یا خوب نیست انجام بدیم، و ببینیم منافعی برش مترتب میشه یا نه. و فرضاً اگه برای بعضی فایده داشت برای بعضی ضرر داشت، این خوب و بدیش نسبی میشه، برای این عده میشه خوب برای اون عده میشه. پس کار باید فی حد نفسه خودش خوب باشه تا نیت صالح هم بیاد روش، اون وقت ارزش اخلاقی پیدا کنه. ولی صرف اینکه یک کاری منفعتی داره منم انجام دادم که اون منفعت برش مترتب بشه، اما این حتما برای من ارزش اخلاقی نمی آفرینه، برای اینکه ممکنه برای خودنمایی بوده، ریاکاری بوده. این هم یه نکته که بهش توجه داشته باشیم. نکته دیگه این که اون منفعتی که بر کار مترتب میشه، هدفی که برای کار در نظر گرفته میشه، به حسب اشخاص ممکنه تفاوت بکنه. بستگی داره که برد دید اشخاص در عالم چقدر باشه. فرض کنید مثل بنده مثلا امروز روزه بود، مثلا من که روزه حالا متاسفانه موفق نمیشه، کسانی که روزه بودن روزه گرفتن دم افطار گرسنه شده خب غذا خوردن سیر بشن، نافع هم هست کار خوبی هم هست. این که خوب بودنش من که میخورم فقط برای اینکه سیر بشم، اگه برای همین خوب بودنش فقط در همین رابطه است که شکم من رو پر کرده از گرسنگی، اما از رنج گرسنگی نجات داد، دیگه چیز دیگری برش مترتب نمیشه. قصد من هم همین بود، گرسنه هم خوردم سیر بشه. اما این کسی است که بیش از این در این باره فکر میکنه. مثلا حالا در بین متدینه کسانی هم مثلا افطار میگن مستحبه، اصلا اول افطار اول مغرب افطار میکنند، ولو مشان یک کمی آب باشه یا مثلا با خرما باشه یا چی، مثلا به خاطر اینکه دستور شرعی است، زائد بر اینکه شکمشون سیر میشه یک قصد دیگری هم فراتر دارن از اون. این قصد خیلی مهمتر از سیر شدن شکمه. برای اینکه آدم این قصد داشته باشه باید خدا را قبول داشته باشه، اسلام را قبول داشته، آخرت را قبول داشته باشه، بدونه که این کار را که میکنه واقعا برای نفع آخرتش مؤثر هست، توجه به اینها داشته باشه، باورش باشه دین و آخرت و این حرفا، تا اینجور قصدی ازش بیاد. و الان گوه رسلش بشه اون میخوام بخوریم سیر بشیم دیگه، و الحمدلله دیگه افطار شد زود از ما بخوریم شکر میسیم. این افطار خوردن ثوابی دیگه نداره، خب شکمش خود سیر شد، خوب هم هست، بیبی نداره، برای اینکه شکم سیر میکنه منفعت داره، آدم انرژی پیدا میکنه. پس نیت‌هایی که به کارها تعلق می‌گیره و اهدافی که آدم در نظر می‌گیره بسیار متفاوته. بعضی‌ها هستن اصلاً فکر خودشون نیستن، فرض حالا کم اینجور افراد ولی دیده شده، فکر واقعا خدمت به مردمه، یک کاری میکنن میخوان در مسیر این باشه که نفعش به دیگران میرسه. اگر نفعی هم برای خودشون داشته باشه، برای بدنشون، برای آرامش روحشون، اینا توفیلیست، اصالتا توجهشون به خدمت به دیگران از اون بیشتر لذت میبرن، پیدا میشه اینجور نمون. تا برسه به اونجایی که نه تنها از خدمت به دیگران لذت میبره، برای اینکه خدا و پیغمبر هم ازش راضی باشن لذت میبره. حالا ثوابهای اخروی هم میدونید مراتب زیادی داره، خوف من العقاب، طمع فی الجنه و شکر لله و حب لله هست که مراتبی است که بعضیاش از حد معرفت و کلاس بنده بالاتره. ماها برای نجات از عذاب یا حد اکثر برای ثواب بهشتی، میوه های بهشتی، حوریه بهشتی، از این هاست. پس این تفاوت در نیت ها میتونه در ارزش کار بسیار اثر بگذاره. یعنی ممکن است یک کار با یک حجم خاصی اگه با یه نیتی انجام میگیره نمرش یکه، با یه نیتی نمرش دهه، با یکی نیتی صده، با یکی هزاره، با یکی دیگه نمیشه شمارششو تعیین کرد. اولیاء خدا که خودشون را فراموش کرده باشند و فقط همه چیز را برای خدا انجام میدن، کارشون دیگه از حساب بیرون ارزشش، چون کار برای کسی است که از همه جهت بی‌نهایته. دیگه اونجا حد و حدود تعیین کردن برای ارزش خیلی مشکله. خدا یه همچه بنده هایی هم داره. اینها در تفسیر ارزش اخلاقی اسلام باید مورد توجه باشیم، که ما که میگیم یک کاری ارزش اخلاقی داره، صرف اینکه کسی مثلا سخاوت داره، کسی نمیدونن خدمت به ضعفا میکنه، این تنها کافی نیست برای تعیین ارزشش. اول ممکنه بعضی از اینها نه تنها ارزشی را داره، ارزش منفی هم داشته باشه، خاطر اینکه از روی نیت بدی باشه، نیت ریاکاری باشه. تازه اونجاییش هم که اثر داره، چه اندازه ارزش داره بستگی داره به اینکه چه اندازه نیتش ارزشمند بوده، اون هدفی که انتظار داره از این تحقق پیدا کنه، اون چقدر اون هدف ارزش داره. یه هدفی است که جنت الارض و السماوات و الارض، اینا رو ما یه خود مبالغه حساب میکنیم، خیال میکنیم قرآنم علیاذ بالله شعر گفته. جنت الارض و السماوات و الارض، بله حالا اونم را همه شنیدیم، این حدیث را، حدیث معتبری است که از صوم لی و انا اجزی به، بعضی بخوندن و انا اجزا به، یعنی ثواب روزه خودم هستم، کسی که روزه بگیره برای من خودم ثوابشم. اینا معنا کنید میگن چی میشه، چقدر تفاوته بین این که آدم روزه بگیره که آتش جهنم نسوزوندش، یا از میوه‌های بهشتی استفاده کنه، یا برسه به اونجایی که بگه خودم جزای تو، من مال تو. در دیدگاه اسلامی ارزش ها اینقدر ارز عریضی داره، بین منهای صفر، منهای یک عدد، منهای یک تا، شما بی‌نهایت مثبت عرض بسیار عریضی داره ازش. حالا بی نهایت میگیم، بی نهایت مصابهی، ولی هیچ مخلوقی بی نهایت نیست، هرچی هم گیرش بیاد نهایتی داره. خب وقتی ما میخواییم ارزش خود کار را تعیین کنیم، گفتیم کار را با نتیجهش میسنجیم. یه وقت نتیجهش را میبینم یه غذا بخورم بدنم انرژی میگیره، اگر برای بدن مثلا مریضی باشم دوایی بخورم برای اینکه بهبود پیدا میکنم سلامتی پیدا میکنم، یا نه یه خود بالاتر قوت پیدا میکنم برای اینکه کارهای دیگه ما بهتر انجام بدم، درس بهتر بخونم یا کارهای بدنی بیشتر انجام بدم، یا برسم اونجایی که به دیگران بیشتر کمک کنم و الی آخر. یک سوال برای کسانی که متدین هستند و معتقد به آخرت هستند مطرح میشه که چه کار ما باید بکنیم که برای آخرتمون، یعنی زندگی بی نهایتمون مفید باشیم. ما خانه میسازیم برای اینکه 10 سال 20 سال توی زندگی کنیم سرپناهی داشته باشیم. معمولا آدم خونه که میسازه دیگه بیشتر از آخر عمر خودش منظورش نیست، حالا بعدم میگه میرسه به بچه هم استفاده میکنه، اما انگیزه اصلی برای اینکه آدم خونه بسازه اینه تا آخر عمرش ازش استفاده میکنه. لباس میخریم، میدوزیم، میمیریم، یک منفعت محدودی برایش در نظر میگیریم. اما اگر اعتقاد یقینی به دین و آخرت داشته باشیم و بدونیم هر کاری اختیاری، هر کاری، حتی یک توجه قلبی، حتی گفتن یک کلمه، حتی یک نفس کشیدن میتواند در زندگی ابدی ما مؤثر باشه. خب ما وقتی بخوام بگیم یک کاری واقعا خوبه، ما از خیلی چیزا رو بدونیم. بدونیم واقعا این کاری که ما انجام میدیم، این حرفی که میزنیم، این رفتاری که انجام میدیم، برای اون زندگی ابدی اثر مثبت داره یا اثر منفی؟ از کجا بفهمیم؟ ما معمولا رابطه بین کارها و نتایجش را از راه تجربه میفهمیم، تجربه شخصی خودمون یا دیگران، اما نسبت به عالم ابدی تجربه ای نداریم، نرفتیم اونجا ببینیم چه خبره. چی کار که آدم اینجا میکنه اونجا راحته، چقدر راحته؟ تا بی نهایت، تا خدا خداست. چه رابطه هست نمیدونیم. اگه بدونیم چه رابطه‌ای دارد، ملاک ارزش واقعی تأثیری است که نهایتاً در زندگی ابدی ما داشته باشیم. ولی اگه چند روزی یه کاری بکنیم، ما یه ساعتی لذت ببریم، کاری که بعضی گناهکاران انجام میدن، یه ساعتی عقلشون از دست میدن، خب یک لذتی میبرن، این خوبه، کار میشه خوب. یا یک کاری رو انجام میدن لذت یک روزه دو روزه داره، اما یک سال بعدش ببرن بیمارستان بخوابن، این کار خوبه یا بده؟ این ضرر طولانی قابل مقایسه نیست با این لذت یک روز دو روزی. اون وقت چی میشه مقایسه کنیم با لذت بی نهایت در عمر ابدی؟ چیا رو باید مقایسه کنیم ببینیم این بیشتره یا اون، این بهتره یا اون؟ ما نمیدونیم چه تأثیری داره، چه اندازه تأثیر داره، چه اندازه تأثیر مثبت یا منفی داره، اگه به چه صورتی انجام بدیم. حالا مثلا این مقدار مثال ساده بزنم، نماز صبح 2 رکعت بخونیم یا 3 رکعت که برای سعادت ابدیمون مؤثر باشه، ما با عقل خودمون میتونیم بفهمیم؟ هیچ تجربه ای داریم میتونیم بگیم اگه 2 رکعت خوندیم چه فایده ای داره، اگه 3 رکعت شد چه فایده ای داره یا چه ضرری داره؟ اون نمیفهمیم، هیچ رابطه‌ای نداریم، در اختیار ما نیست، راهی برای تجربهش نداریم. پس ما از نظر اسلامی وقتی میگیم یک کاری خوب است یا بد، گاهی فقط خود کار را میسنجیم صرف نظر از فاعلش. این کار حسن اخلاقی نداره. حسن اخلاقی در جایی میگیم که برای فاعلش هم مفید باشه، بلکه فایده اصلی مال فاعلشه، دیگران به مناسبتی که ارتباطی با اون دارن نفی میبرن. او چون نیتش این بوده که اطاعت خدا کنه، این کار ارزش پیدا کنه. پس یک حیثیت حسن فعلی داریم یا حسن خب اگر یک کاری حسن فعلی داشت، اینا بحثاییست که هر کدومش باید اقلا یک جلسه در اطرافش بحث کرد. من فعل جمله اشاره میکنم برای کسانی که مایل باشن، انشاءالله یه فهرستی براشون تهیه شده باشه. اگه کاری فی حد نفسه حسن فعلی دارد، من با نیت خوب این انجام ندادم، حسن فاعلی ندارد، حالا یا نیت بدی داشتم یا نه نیت خوبی بودم و بدی، چیز مباهی بودم. این را از نظر شرعی ممکنه خدا واجب کند، بگه باید این کار انجام بگیره، ولو این نیتش خوب نباشه. اگر نیت خوب داشتی ثواب میبری، اگر نه بالاخره این کار باید انجام بگیره. چرا؟ برای اینکه خدا میدونه این نظام عملی و رفتاری که خدای متعال تنظیم کرده به نام دین و گفته مردم باید اینا عمل بکنن، نفعش برای تک تک افراد تنها یه فرد دو فرد نیست، برای انسان هاست و حتی به نسل های آینده. ممکنه رفتار امروز من برای نسل های آینده مؤثر باشی. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم گاهی چیزی واجب شرعی هست اما ارزش اخلاقی ندارد. اگر نکنم کتک میخورم، اما انجام دادنش که ارزش اخلاقی نداره، بر کمال من نمیافزایه، موجب قرب من به خدا نمیشه. یه مثال سادهش فرض کنید من کسبی کردم، مالی را استفاده کردم و حالا زائد بر معونم متعلق خمس قرار گرفتی، یک پنجمش را باید بدم. اگر یک پنجمم ندم کتک میخورم، مال حرامه. یک پنجمی که میمونه تو میشه مال غصبی. اما اگه بدم با ریا برای تظاهر، اونم گناه داره. اقلا عبادتی که ثواب داشته باشه ثواب خمس رو من نمیبرم، چون قصد قربت نداشت. ولی حالا میتونم بگم منی که قصد قربت ندارم اصلا انجام نمیدم، اگه بخوام مالم حلال بشه باید خمسشو بدم ولو قصد قربت نداشته باشه. این میشه مسئله حقوقی، یعنی حق مردم است در مال من. حاکم شهر میتونه بگیره زکات رو، میتونه حاکم شهر یاد بگیره حتی به زور از طرف دولت اسلامی، مأمور اسلامی حق داره زکات واجب مالی رو از صاحب مالی که بهش زکات تعلق گرفته بیاد بگیره. جبایت و زکوات یکی از وظایف مأمورین و کارگزاران دولت اسلامی است. اما آیا وقتی زکات من را گرفتن ثوابی برای من هم هست، بهشت میرم یا نه؟ اون بستگی به نیتم داره. اگه برای خدا دادم عبادت کردم ثواب داره، ثوابایی که خدا حسابشو بلده. اگر نه مالم حلال شده، زکاتش مال فقرا شده بود، دولت اسلامی گرفت، دولت مشروع و به مصرف خودش رسون، مال من حلال شد ولی من ثوابی نبرده. اینجا جدا میشه مسائل حقوقی از مسائل اخلاقی. در زندگی خانوادگی نفقه زن به عهده شوهر است. اگر نده زن طلبکاره، میتونه بره شکایت کنه، به زور بیا ازش بگیرن. وقتی به زور ازش بگیرن ثواب برده؟ نه، به زور ازش گرفتن ثوابی نمیده. اگر نگیرن چی؟ حق او در این مال هست، حق الناس کردن من میمونه، کتک میخوره. اما اگر به زور ازم نگیرن ثوابی نمیبره. اینجا مسئله حقوقیش حل شده، مال حلال شده، اما ارزش اخلاقی نداره، ثواب نداره. پس این دو حیثیت رو ما در ارزش ها باید تفکیک کنیم. بسیاری از فیلسوفان از هزارها سال پیش بین اینها نتونستن تفکیک کنند. وقتی گفتن یه چیز خوب است، یه لوازمش هم هست دیگه. خوب، خوب اخلاقی دیگه با نیت و غیر نیت فرق نمی کنیم. با توجه به این هاست که ما وقتی وارد مسائل سیاسی میشیم میخوایم ببینیم رابطه اخلاق با سیاست چگونه است. باید توجه داشته باشیم در مسائل سیاسی گاهی واجباتی هست از سنخ واجبات حقوقی که اگر نکنیم کتک خوردیم. اما اینجور نیست که هر جوری انجام ببریم بدیم ثواب برده باشیم. ثوابش اون وقتیست که ما برای خدا هم، چون تکلیف شرعی بهش تعلق است، چون امر ولی امر مسلمین است، اطاعت او واجب است شرعاً. من به خاطر اینکه وظیفه شرعی من رفتم انجام دادم، همین انتخابات رای بندازم صندوق. این کار خودش فی حد نفسه یک حق و ناس است، تکلیفی است به عهده من، باید انجام بدم، اگر ندم کتک میخوره. اما ثوابش بستگی داره اینکه نیت من چی باشه. اگر نیت هم این بود که صرفا اون کسی رو که دوست دارم بیاد رئیس جمهور بشه ولو صلاحیت نداشته باشه، نه تنها ثوابی نکردم، گناه هم کردم، حق دیگری رو تضییع کردم. بسیاری از مردم روی فرهنگ غربی که متاسفانه شعاعش به جامعه ما هم گاهی میفته تصور میکنم که رأی مال خودمه، به هر که میخوام میدم، اختیارش با خودمه، دلم میخواد به این رأی بده. بسیار کسی دست شعاع نمیگیره که نده، دلت میخواد هر کام دلت میخواد انجام بده، کما اینکه دلت میخواد میتونی گناه هم بکنی، کسی نمیاد حتما جلوی گناه ها بگیری، مگه گناه علنی باشد و تحت یک شرایطی، ولی گناه شخصی رو که دیگران مسئول نیستن مانع انجام دادنش بشن. صحبت سر این است که در این در نظام اسلامی برای مسلمانی که معتقد به ولایت فقیه هست، امر ولی فقیه تعلق گرفته به اینکه این کار رو انجام بدی، تکلیف واجب شرعی است. اگر من ترک کنم گناه کردم، ثوابش چی؟ اما ثوابش هر جوری انجام بدم این ثواب نداره، بستگی داره به اینکه به چه قصدی انجام داده باشه. قصد تقویت نظام اسلامی، سر کار آمده کسی باشه که صلاحیت بیشتری داره، نفعش برای اسلام و مسلمین بیشتره، مانع شدن از این است که شخص فاسدی سر کار بیاد. این نیت هاست که میتونه در ارزش کار فوق‌العاده اهمیت داشته باشه. پس بحث این که اخلاق با سیاست چه نسبتی داره، یه نسبتش اینه که اون که ما در امور سیاسی گاهی یک وظایف واجب شرعی داریم، تنها حق شهروندی نیست. گاهی دیدید از راه سوال میکنند که آقا شما برای چی رأی میدید؟ میگم حقمه دیگه، حق شهروندی، میخوام دخالت در سرنوشتم داشته باشم. خب ای بنادر، کسی نمیگه چرا، اما کسی که مسلمان است قائم است که اطاعت ولی امر مسلمین واجبه، باید اولین نیتش این باشه که من تکلیف شرعی ما میخوام انجام بدم، واجب شرعی است، خدا بر من واجب کرده. کی؟ از راه امر امام. ولی این ولایت فقیه معناش این است که همونطوری که احکام شرعی که از طرف شارع تشریع شده واجب الاطاعه است، اطاعت امر ولی امر مسلمین هم واجب است شرعاً. بارها امام روی این مسئله تاکید فرمود، توی تلویزیون الان هم گاهگاهی پخش میکنن، امام میفرماید شرکت در انتخابات واجب شرعی است، تکلیف شرعی شما باید شرکت کنید. و چطور شد شرعی شد؟ از کجا شرعی شد؟ آیا قرآن داره؟ حدیثی در این باره وارد شده؟ امر ولی امر مسلمین است، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر ائمه معصومین، بعد هم کسانی که نایب امام زمان هستند. هر کس نایب امام زمان بود واجب الاطاعه است، کاری را که او دستور بده مثل واجب شرعی، مثل نماز خوندن واجب میشه. منتها این واجب موقتی است، در یه شرایط خاصی است، واجب شرعی ابدی است، زمان خاصی نداره و شرایطش ثابته. به هر حال این که ما رابطه سیاست و اخلاق را میخوام داریم، یکی این است که همین وظایف سیاسی را که چه حاکم، چه ولی امر، چه زمامدار، چه کارگزاران انجام میدن، یا فعالیت های سیاسی که مردم انجام میدن، مشارکت در انتخابات و امثال اینا، اطاعت امر، فراهم کردن زمینه اجراء احکام اسلامی و احکام دولت اسلامی، اینها در صورتی ارزش اخلاقی برای ما دارد و ثواب اخروی که ما این را به قصد اطاعت امر خدا انجام میدیم. هر قصد دیگری داشته ممکن است ارزش های عرفی اخلاقی داشته باشه یا حسن فعلی داشته باشه، اما اونی که در اسلام به عنوان ارزش اخلاقی مطلوبه، اونیست که موجب کمال نفس میشه، موجب ثواب اخروی میشه، ما را به هدف انسانیت و هدف خلقت نزدیک میکنه. این یک دسته از ارتباطی است که بین اخلاق و سیاست هست. یکی در اینکه خود اون کارهای سیاسی که انجام میگیره حسن فعلی داشته باشه، کار صحیحی باشه، کار غلطی نباشه. اگر رأی خودم به هر که میخوام میدن، باید تحقیق کنی کی اصلح هست، نکنه این کمک بکنم اینکه یه فاسدی سر کار بیاد، نکنه باعث میشه که یک حکمی از احکام الهی تعطیل بشه، حقی از حقوق مردم تضییع بشه. به همون رأی تو ممکنه. پس حسن فعلی باید داشته باشه، در صورتی که نه در تأثیرش در نتایج مطلوب باشه، یعنی به نفع اسلام و به نفع جامعه اسلامی باشه، تازه میشه حسن فعلی. ارزش اخلاقیش که برای فاعل مؤثر است، بستگی به نیتش داره که من این کار را با چه نیتی انجام میدم. دیگه وقت گذشته، بیشتر وقت نگیرم تا خدا ببینیم چه توفیق میده برای جلسات بعد.
گفتم این جمله یا می آید. آقا امرا